حس های جالبی می گرفتم. یعنی نمیدونم اون فضا سازیاش خیلی حس جالبی به من میداد. یه قسمتش حالا باز اون فضا بود، یه قسمتش هم این فرهنگ کره واسم خیلی جالبه کلا، یعنی
آره
خیلی
یه
حال
سری
میده، میدونی حس بوی جومونگ میده. سلام، به پادکست سینماتور خوش اومدی. تو این پادکست من امید آریایی یه فیلمی رو میبینم و با دوستام در موردش گپ میزنم. این اپیزود در مورد فیلم پاراسایت با عرفان استادی عزیز، یکی از دوستای خیلی گلم هستیم. یه توضیح در رابطه با عرفان بدم. برعکس من که گاهی برای سرگرمی فیلم میبینم، عرفان خیلی جدی فیلم میبینه، اطلاعات سینمایش هم واقعا بالاست. منتقد سینما تو سایت های برتر ایرانی و انگلیسی زبان نویسندگی کرده. من شمالم و عرفان تهران، از طریق اینترنت داریم با هم صحبت میکنیم. یادتون باشه پادکست حاوی اسپویل، داستان فیلم کاملا لو میره. اگه میخواید ببینید پادکست رو گوش نکنید. خب شروع کنیم. عرفان یه سلام علیک بکن خدمت کسی که داره گوش میده.
سلام، من عرفان استادی هستم در خدمت شما.
بسیار عالی. پاراسایت یا انگل، چقدر اسم برازنده ای هم واسش هست. پارازیت هم بهش میگن عرفان، نه؟ چجوری داستش هم پارازیت
توی...
هم؟
این فکر میکنم توی خود زبان کره‌ای اسم فیلم چیز هم تعبیر میشه،
پارازیت هم تعبیر میشه.
آره ولی خب
اصلا همون... شبیه پارازیت دیگه، پاراسایت هم پارازیت شبیه سنتفکام همونه. ببینیم چی جوریه.
یه معنیش، تعبیرش همون مفهومیه که خود کارگردانم توی فیلم میخواد روش مانوف بده، یعنی حالت دوگانه داره.
خب به من یه توضیح خیلی کوچیک بدم. چیزی که من از این فیلم فهمیدم به عنوان یک مخاطب عام، من اینجوری خلاصه اینجوری فهمیدم، یه سری انگلن فلان، اول یک وایفای رو دارن هک میکنن، میرن تو توالت خونهشون سمت چیه بلندیه، میرن اونجا به وایفای دسترسی پیدا میکنن، اینجوری شروع میشه. بعد یه زندگی انگلایانهی دارن به قول گفتنی. بعد یه میزبان خیلی خوب پیدا میکنن، میچسبن بهش، بعد متوجه میشن که یه سری انگل دیگه هم هستن، بعد به طریق این انگل ها با هم جنگ میکنن، یه سری انگل های ضعیفتر نابود میشن، بعد فیلم تموم میشه. من اینجوری خلاصه اینجوری فهمیدم. خیلی تعبیر جالبی نیست، ولی خب تو یکم صحبت بکن تا وارد جزئیات بیشتر بشه.
این فیلم یک مسئله خیلی عجیبی که در موردش بود اینه که خیلی مطرح شد توی غرب، یعنی جوایز خیلی زیادی برد تو جشنواره‌های مختلف، توی اسکار که فکر میکنم 4 تا کاتگوری رو برنده شد جایزه، و بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی، بهترین اوریجینال اسکرین پلی یا همون فیلم نامه. مسئله ای که هست، من خودم ایمپرشن اولم از فیلم اینجوریه که فیلم خیلی خوبی بود و کارهایی که میخواست رو، حرفی که میخواست رو میتونه بزنه، ولی اونقدرهایی هم که میگفتن خیلی قابل ستایش نیست، یعنی فکر میکنم کمی قلوف شده در نهایت.
آره ببین، یه بحثی که هست، تو خودت اینو پیشنهاد دادی ببینیم دیگه. من چیزی که فکر نمی کردم، یعنی اول اینکه شنیدم وقتی این همه جایزه داره، فکر کنم خیلی چیز خفنیه که قشنگ، واقعا خیلی از لحاظهای خیلی قشنگ بود، ولی به عبارتی یه خورده فکر میکنم برای اپیزود اول پادکست واقعا خیلی هم جای صحبت کردن داره، میدونی؟ یعنی بحثای خیلی تخصصی تر و عمیق تری داره، میدونی؟ داره نظام سرمایه داری و این بحثا داره صحبت میشه. یعنی من فکر نمیکنم اینقدر دوزش بالا باشه، ولی در مجموع نمره قبولی رو من بهش میدم، یعنی حال داد، میدونی؟ به من حال داد.
فیلم خیلی خوبیه، اصلا تو این شکی نیستش. یعنی از نظر فنی هم بخوایم حساب کنیم، قاب بندی فیلم، سینماتوگرافی، موسیقی، بازی بازیگرا، بازی که کارگردان داره از بازیگرا میگیره، جایی که دوربینش رو قرار میده، میزانسن و همه چیز خیلی خوبه. ولی قاعدتا با توجه به مفهومش، تمی که داره، اون تمی که اصطلاحا فیلم دورش خودش رو شکل میده، قرار پولیتیکال بشه. یعنی اصلا تو شکی نیستش. من حتی یادم ترامپ هم در موردش سری نظراتی داد، رو اون حالت ریج های توییتری که میزنه.
خب
و از سر همون برام خیلی جالب شد که ببینم خب فیلم چیه و حرفش چیه. حالا با توجه به اون چیزی که خودت هم گفتی، اون تم اصلی که کارگردان میخواد روش مانوف بده سرمایه، نظام سرمایه داریه، کاپیتالیسم. ولی حالا تو صحبتهای قدیمیمونم اینو میدونی که من یکم نسبت به اینجور فیلم هایی که مثلا از این حرفایی، از این میرن توی این فضاهای جامعه شناسی، یکم گارد دارم. چون
The Platform رو فکر کنم اون دفعه صحبت میکردیم یکم.
آره مثلا فیلم پلتفرم واقعا من رو عصبی کرد، به خصوص وقتی دیدم این همه داره بهش توجه میشه، این همه آدم میان مثلا تحسین میکنن که چقدر فیلم مفهوم داره، چقدر فلسفه پشتش، در صورتی که اصلا اون شخص نویسنده، اون شخص کارگردان توی اون حالا مثال به خصوص، اصلا به نظر من اون سواد و دانش کافی رو نداره که بخواد چنین مسائلی رو باز کنه. حالا توی فیلم پرسایت یا همون انگل این فرق داره، قضیه یکم فرق داره. باز کارگردانه، اولا نگاهش خیلی از بالا به پایین نیست که بخواد بگه مثلا به مخاطب بگه بفرمایید این یه حقیقته و این چیزیه که مثلا تو جامعه داره اتفاق میفته. نه، فیلم کمدیه، حالا کمدی سیاهه بیشتر و خیلی حالت کژوال میاد حرفشو میزنه، نمیخواد مثلا چیزی رو به مخاطب بخور، یعنی استران.
آره. یه تفکری رو غالب کن، چون هر دو طرف رو خوب نشون میده. یعنی چطور بگم، نه اینکه خوب نشون بده، ولی یه طرف رو شیطانی نمیکنه، یه طرف رو خیلی خوب.
آره.
یعنی همه چیزن در یه حدن. آره. دلت برای هر دو سمت میسوزه به عبارتی تو طول فیلم.
البته یکم بیایم بیشتر عمیق بشیم، این لزومن چیز خوبی نیست. یعنی مثلا کارگردان میاد میگه که من یه فیلمی ساختم که مثلا بیاد کاپیتالیسم رو باز کنه و بهش انتقاد کنه، در صورتی که داره خیلی جاهای فیلم رسما تایید میکنه نظام سرمایه داری رو به طرز عجیبی. یعنی با خودش درگیری داره فیلم که میخواد چه حرفی بزنه.
کجاهاش مثلا بیشتر تایید میکرد اگه چیزی یادت هست؟
ببین مثلا ما کل فیلم، حالا در مورد اون پرسایت که اول گفتی انگل، من فکر میکنم این حالت کنایه آمیزه، انگل واقعی رو اون خانواده پارک ما باید در نظر بگیریم.
جدی؟
آره دیگه، چون داره میگه که ببین به طور کلی حرف فیلم اینه، داره میگه که مثلا ما یک ثروتی داریم توی جامعه، به واسطه نظام سرمایه داری این ثروت داره یعنی یه جوری قربال میشه که مثلا درصد زیادیش به یه عده محدودی میرسه، در صورتی اکثر مردم دارن اذیت میشن. و خب اون انگل واقعی توی نظام سرمایه داری رو مثلا چنین افرادی که با چنین روی کردی به قضیه نگاه میکنن اون آدم های خیلی پولدار میدونن و استدلالی که غالبه اینه که این افراد هرچی میگذره مثلا ثروتشون بیشتر میشه و بقیه مردم هم بدبختر میشن.
شاید هم به هر دوتا داره میگه انگل، حالا از زاویه
آره،
های مختلف.
اینم یه تفسیر خوبیه میشه در نظر گرفت.
چون خود یه خانواده چهار نفره واقعا خصوصیات انگل رو واقعا داشت. اصلا یه سری صحنه ها قشنگ مثل حشرات با اینا برخورد شد. اون صحنه ای بودش که چیز میکرد، پسره توی چی بود، توی چادر بود، بیرون بود، بعد اینا رو مبل خوابیده
آره،
بودن، بعد
آره.
بیسیم میزنه مثل حشره داشت، یعنی میخزید دیگه. حالا حشره ها که نمیخزن ولی مثل حشره، یعنی یهو سرجاش وایساد، یعنی پدره داشت وقتی میخزید یهو وایساد. خیلی خیلی حالت انگل داشت اون صحنه واقعا.
آره، نمادین بود و
داره.
این رابطه بین اون پدر خانواده کیم و اون فرد پولدار همون پارک خیلی توی فیلم خوب کار شده بود. یعنی اولش با یه احترام متقابل شروع میکنن ولی خب هرچی میگذره اون پارک هی حالا برتری خودش رو از نظر جایگاه اجتماعی هی میاد و اصطلاحا میاره توی چشم این طرف و حالا خیلی توی خیلی نقاط داستان هم ناخواسته، یعنی مثلا اون صحنه اصلا نمیدونست اونا اونجا هستن و داشت پشت سرشون حرف میزد.
آره حتی خب شاید از لحاظ های حق هم داشت دیگه، مثلا یعنی آقا طرف بوی بدی وقتی میده خب میتونه صحبت کنه دربارش.
آره آره 100%.
بعد اینا این حالا من که گارد ندارم، هر دو طرف به نظرم حق دارن، این سیستمه که حالا داره یه سری چیزها رو تحمیل میکنه، ولی چه نقشه ای کشیدن، چه نقشه عجیبی کشیدن واسه اینکه اون خدمتکاره دیگر رو دک کنن، این خانواده چهار نفره. خیلی جالب بود. حالا اون دو نفر که اون پسرت معلم زبان شد اوکیه، اون خواهرش رو روانشناس اوکیه. چرا؟ چون جای کسی رو نگرفته بودن. خب میگیم حالا یه ذره انسانی مشکلی نیست، میتونه انسانی باشه، ولی اون اونجا که اومدن اون راننده رو با یک عدد شورت و اون خدمتکاره رو با هلو دک کردن، یعنی دو نفر شغلشون رو گرفتن، یعنی دو نفر دیگر رو انداختن کنار. این اصلا خیلی چیز جالب. و اون تیکه‌ای که چیز بود، پدر خانواده داره تمرین میکنه که چی بگه مثلا بزنه.
آره آره
خیلی جالب که مثلا پسر میگه نه الان احساسی نشو فلان اینجا رو مثلا اینجوری. اصلا خیلی
آره فکر بچه هاشون خیلی خوب کار میکرد، به خصوص دختره مسترمایند کل این ماجرا بود.
خیلی هم سعی کردن زرنگ نشون بدن، اینش جالب بود که اونور رو یه خورده دیگه زیادی پخمه نشون میدادن. یا رو خب مثلا تاجره، زنش مثلا نمیدونم، خیلی این سمت رو خیلی دیگه ضعیف نشون دادن، مثلا مغزه دیگه انگار کار نمیکرد.
حالا خود کارگردان میاد به این میپردازه توی صحنه و میگه که اصطلاح مادر اون خانواده کیم حرفی که میزنه میگه که ثروت زیاد باعث میشه که مثلا اینا چنین حالتی پیدا کنن.
مهربون هم حتی اگه مثلا اونجا هم میگفتی، میگفت من اگه ثروت زیاد داشته باشم منم مهربون میشم، همون صحنه رو میگی؟
آره آره دور. و به نظر من چیزی نیستش که بتونه اون اصطلاحاً المان‌های داستان رو توجیه کنه، یعنی توی واقعیت چنین اتفاقی، یعنی چنین چیزی رو نمی‌بینیم که مثلا طرف یه بیزنسمنی باشه، یه شرکتی داشته باشه و مثلا انقدر ساده باشن، ساده دو باشن، بشه راحت گولشون زد. آره. یکم یه سری از جنبه‌های داستان واقع‌گرایانه نیست قطعاً.
آره.
یعنی
آره.
مثلا
الزامی هم نیست واقع‌گرایانه باشه. دیگه وسط رو پریدم. الزامی هم نیست واقع‌گرایانه باشه. پس به نظرت اون تیکه مثلا یه تیکش هم بود خیلی جالب بود، گفتی آدم اومد که خدمتکاره میره سرفه میکنه بعد
آره،
میره سس
آره.
تبرک میریزه توی سطل آشغال. سس
آره.
خیلی بگو داشتم بگو.
آره مثلا حالا من اونجا برام بیشتر توجیه بود چون اون بیماری تی بی که گفتش خدمتکاره داره چیز دیگه، حالت عفونی داره و منتقل میشه در معرضش باشی. ولی بازم یه سری چیزا هستش که خب شاید بهتر باشه اینطوری بگم، فیلم یکم باید زمانش بیشتر می بود، به یه سری چیزا مفصل تر می پرداخت، ولی خب یه سری جاها هست توی داستان همینجوری رد میشه کارگردان و خیلی خیلی کم بهشون می پردازه. حالا در نهایت اینا آسیبی هم نمی زنن به فیلم، ولی خب یه ساختاری شکل می گیره که اگه بیش از حد بهش فکر کنی اصلا می پاشه، راحت اصلا می پاشه. اصلا همون استخدام این 4 نفر خودش خیلی
خودش جایز حرف خیلی داره. آره
آره دقیقا، یعنی من مثلا اگه جای اون خانواده پارک باشم یا هر کس دیگه ای مثلا میخوان یه خدمتکاری بگیرن که بیاد توی خونه و 24 ساعت اونجا باشد، خیلی تحقیق میکنم در مورد طرف قطعا.
البته مدلش سبکش هم هی تغییر میکرد، اینم به نظرم عاملش هست. ببین اگه مثلا کلن چی میگن همین حالت بیمنطق بود کل فیلم، میشد به نظرم پذیرفت. یعنی یه حالت فانتزی میگن به این، چی میگن نمیدونم دقیقا چی میگن به این حالت،
سورئال فانتزی.
آره. آره. ولی چون سبکش ژانرش تغییر میکرد به نظرم خودش خیلی تاثیرگذار بود روی این قضیه. یعنی آدم گیج میشه ذره، خب کدوم حالت بالاخره همه اینو با همه یا یه دونه است؟ نمیدونم این حرفم چقدر قبول داری.
فیلم آره قبول دارم کاملا، یعنی فیلم خیلی روایتش و اون ساختاری که کارگردان که نویسنده هم هستش بسته خیلی محکم نیست و راحت از هم میباشه.
حتی مثلا آخر فیلم یکی از سایت رفته بودم نقد و بررسیشو بخونم، چقدرم نقد و بررسی ها یعنی واقعا عمیقه، یعنی واقعا من دیگه بخواستم کامل اینو بفهمم باید خیلی میخوندم، مثلا دیگه حوصله نداشتم. اون صحنه مثلا میگن که دوتا خدمتکار دیگه قدیم بودن، جدیدا رو دستگیر کرده بودن، حالا شوهره که تو زیر زمین بود، که میگن نمیدونم اون نماد رهبر کره شمالی، نماد جنگ دو کره است و نمیدونم چی چی و که موبایل گرفته، چه سری چیزای پیچیده که واقعا من حوصله‌اش نداشتم خیلی برم آمارشو در بیارم. ولی داشتم اینو میگفتم، تو یکی از این سایت‌های نقد و بررسی من یکی از کامنت‌ها رو داشتم میخونم، حرف خیلی قشنگی زد. میگفتش که پسره گفت آقا این بابایی که با کد مورس چیز میکرد پیامو میداد به پسره، این پسره که آخر فیلم داشت نامه برای بابای مینوش، این چجوری به بابای داد پیامو؟ یعنی این چجوری میخواست بده؟ نکته جالبی بود، این اصلا منطقی نداره اصلا،
این اصلا حفره داستانی محسوب میشه. یعنی من خودم هم برام سوال شد خب این چطوری نامه رو رسون دست پدرش. البته اون صحنه آخر کلن فکر میکنم یه جوری کنار هم چیده شده بود، یه جوری ساخته شده بود که اینو به مخاطب برسونه که این اتفاقی که پسر بره و پولدار بشه نمیفته، یعنی رو حالت فانتزی میمونه. چون من اگه درست یادم باشه ما میبینیم پدره میاد بیرون از اون زیر زمین، میره دم در، پسر رو میبینه، بغل میکنن هم دیگه رو کات میخوره دیگه. من گفتم خب تموم شد، الان تیتراژ میاد و اسم بازیگر آره. و تیم. ولی اتفاقی که افتاد دوباره برگشت به همون آپارتمان خودشون و پسر رو نشون داد که داره نامه رو مینویسه. و یکم رفتم تحقیق کردم دیدم که آره، یعنی هدفم این بوده. یه موزیکی پلی میشه اون آخر فیلم، همون جایی که مثلا داره اون نامه رو میخونه، اسمش هست 546 سال، یعنی 5 4 6 years.
آه اینم من دورش سه چیزا شنیدم. چیه اینو بگو.
ببین داره به این اشاره میکنه که اگه این طرف بخواد مثلا این پسره که کوین بود اسمش بخواد این پولو به دست بیاره که بخواد اون خونه رو بگیره بیشتر از 500 سال طول میکشه و مثلا ممکن نیست.
به صورت کار عادی یعنی مثلا.
آره تازه از اونم گذشته اون صحنه آخر رسما فانتزی بود دیگه، چون این پسره الان دچار مشکل مغزیه با اون ترامایی که تجربه کرد قبل تر توی فیلم. این خودش یه مفهومه، نمیدونم تا حالا شنیدی یا نه. میگن که یک حالت فانتزی بوت استرپ هستش اصطلاحا، یعنی یک فانتزیه که توی نظام سرمایه داری به مردم میگن آقا شما هر چیزی که بخوای میتونی باشی اگه تلاش کنی، در صورتی که خب خیلی استاندارد ها خیلی مسائل دیگه هم این وسط مطرحه، شرایط خاصی که زندگی داره، کارهایی که انجام میدی، حتی از نظر جغرافیایی مهمه در نهایت که به چقدر موفقیت دست پیدا میکنی. و کارگردان اینجا داره مثلا به چنین موضوعی اشاره میکنه که اینا اگر بخوان هم نمیتونن از اون حالت خارج بشن در نهایت.
حتما یه سری چیز جالبی داشتی تو جشنواره. 5 تا جایزه آورد. 5 تا دیگه درسته؟
من این جشنواره رو کلن یک
سیاسی هم میتونه باشه درسته این جشنواره؟
آره من کلن کارهایی که اینا انجام میدن و پولیتیکال میدونم، یعنی انتخاب هاشون، گزینش هاشون، اصلا
انگار نگاهی که احتمالاً داشت به نگاه اونا نزدیک بود، یعنی دوست داشتن نگاهو.
آره آره دقیقاً چون هالیوود خیلی چنین فیلمایی رو بولد میکنه که مثلا میان اصولا هالیوود رو، هالیوود آمریکا رو میشه یک جریان دموکرات خوند، یعنی آدمایی که توش هستن و رسانه‌هایی که دستشونه اکثریتشون دموکرات هستن. و ترامپ هم خب اومد به این فیلم واکنش منفی نشون داد، بعد اینا از سر لجشون هم که شده خیلی اومدن اینو پروموت کردن، مطرح کردن توی رسانه.
ترامپ یه دونه به جدای نادر از سیمین هم یه منفی نشون میداد، اونم دوباره مقای میبرد. اون چیزی که جایزش رو گرفت دیگه، چی گرفت اون جدای نادر؟
اونم فکر میکنم بس اینترنشنال فیلم رو برنده شد اون سال بهترین فیلم خارجی، ولی حقش نبود مسلما. من که میدونی
میخوای ادامه ندی
اسخر فرهادی خیلی. آره
میخوای ادامه ندی آقا، یا این میمونه این تیکه که عرفان گفت یا کات میشه دیگه. حالا خود دانیم.
نه حالا ایشالله اگه این سری ادامه پیدا کنه سر فیلم های فرهادی هم حرف زیاد هست، میتونیم بهشون برسیم.
عرفان یه چیز دیگه هم که من این فیلم برام جالب بود، خیلی نمیدونم به عنوان مخاطب عام من خیلی حس های جالبی میگرفتم، یعنی نمیدونم اون فضا سازیاش خیلی حس جالبی به من میداد. یه قسمتش حالا باز اون فضا بود، یه قسمتش هم این فرهنگ کره بازم خیلی جالبه کلا، یعنی خیلی حال میده، حس بوی جمونگ میده.
من خودم هم یه سری چیزا میدیدم که برام سورئال بود، یعنی توی فیلم حتی توی اون محدود زمانی که بهشون اختصاص داده بود که مثلا زندگی روزمرهشون رو نشون بده، فرقای خیلی جالبی دارن با اون چیزی که مثلا تو فرهنگ ما هست یا حتی فرهنگ آمریکا یا اروپا.
حس جالبی دارن، یعنی حس جالبی میده از دور نگاه کردن. اصلا تو فیلم کره‌ای اما خیلی نمیبینیم که حالت عادی، حالا باز با فرهنگ آمریکا و اروپا اینا ما آشناتریم، ولی فیلم کره‌ای که خیلی من که خیلی کم خیلی کم، بعد مثلا اینجوری به چشم میخوره خیلی برام جالبه. اصلا انگار یک از این سیاره متفاوت اومده همه چیشون، یعنی مدل سلام کردنشون، مدل صحبت کردنشون. مثلا یهو میبینی یه جمله طرف گفته خیلی جمله چیزیه، نمیدونم حالا ترجمه بد چیه، ولی جمله باید ریلکس گفته بشه، ولی مثلا با لحن خیلی تند، یا جمله‌ای که مثلا خیلی خشنتره با لحن دیگه، میدونی لحناشون هم نمیشه درست تشخیص داد. جالبه کلا.
آره. خب حالا سر این حس خوبی که گفتی، من بیشتر اینو ربط میدم به اون فضاسازی و اون میزانسنی که کارگردان ایجاد میکنه و اون قاب بندی که داره تو فیلم این احساس رو القا میکنه. و خب من خودم هم فیلم کره‌ای ندیدم، با سینمای کره اصلا آشنایی ندارم انگوش شماره، ولی اون چیزی که باعث شد با این فیلم ارتباط بگیرم اینه که کارگردان هالیوودی کار میکنه. خب کشورهایی مثل کره، ژاپن اصولا سینمای خودشونو دارن، سبک خودشونو دارن و امضای خودشونو دارن. توی این فیلم ولی اینطوری نبود خیلی، و البته تعجبی هم نداره چون کارگردان این فیلم کارگردان اسنو پیرسره، سال 2013 اومد و
نیدم
فکر میکنم اگر درست یادم باشه توسط شرکت چیز پخش شد، اسم شرکتش یادم نمیاد ولی فکر میکنم یه شرکت آمریکایی بودش که فیلمو اصلا پخش کرد. کریس ایوانز و نمیدونم اوکتیویا اسپنسر و اینا هم توش بودن، ات هریس و تجربه داره کارگردان، تجربه کار توی هالیوود داره و توی این فیلم هم میشه دید آثارش رو. برای همین و اون قاب‌بندی هم که میگم استفاده کرده مناسبه برای یه فیلم کمدی سیاه، برای همین اون حس خوب رو القا میکنه توی اکثر نقاط
اصلا
فیلم.
موزیکایی که یه جای میزد، خود اصلا این بارونی که مثلا میزد، آفتابی که میزد، اون رنگ بندیش مثلا خیلی خوشاب و رنگ بود، خیلی جذاب
آره، از
بود،
نظر فنی واقعا خوب کار شده فیلم،
واقعا جالب بود. داره خب حرفای دیگه مونده بزنیم یا کم کم جمع کنیم؟
ببین من یک مشکلی که با این فیلم و فیلم هایی توی این سبک دارم اینه که درکی که از نظام سرمایه‌داری دارن بهتره بگیم تکبودیه. یعنی من یادم یک بنده خدایی سخنرانی میکرد توی دانشگاه، فکر میکنم دانشگاه تورنتو بود کانادا، و میگفتش که توی نظام سرمایه‌داری اتفاقی که میفته اینه که همیشه بیشتر سرمایه، بالای 90% سرمایه میرسه به اون 1% جامعه، و باز هم از اون 1%، از اون 90%، 90%ش میرسه به اون 1%، 1%ی که توی 1%ه. و ما هر چقدر بخوایم این ثروت رو بگیریم و بین مردم پخش کنیم، دوباره مثلا 10 سال 20 سال بعد دوباره همون اتفاق میفته.
آره. این حرفت میگی یاد 20 80 پیمانو میندازه. قانون
آره،
80
آره،
20 قانون 80 20
حالت
هر کاری کنی پرتو میشه یه جوری انگار.
آره ولی خب به اشتباهی هست اینجا، اینه که تو بازی مونوپولی رو بازی کردی، بورد گیمه.
میدونم کدوم بازی رو میگی، یه بار سعی کردم، نسخه اندروید داشت فارسی بود فکر کنم، یه بار سعی کردم بازی کنم، یه سه چیزا خرید و فروش میکردیم بعد خیلی نفهمیدم راستش، ولی خیلی بازی جذابیه، دوست دارم یه روز یاد بگیرم.
بازی جذاب و به شدت احمقانه ایه، چون تو مونوپولی اصلا هدف ساختش این بود که بیان نظام کاپیتالیسم مورد انتقاد قرار بدن، ولی خب باگ این بازی میدونی تو چیه که خیلی عامت متوجهش نمیشن خیلی مواقع، اینه که شما وقتی جعبه رو باز میکنی اون اسکناس هایی که هستش یه عدد ثابته، نه کم میشه نه زیاد، ولی خب توی دنیای واقعی، توی اقتصاد، توی اقتصادی که حالا حاکمه توی کشورهایی که روندشون همون سرمایه داریه، اینجوری نیستش که یک ثروت ثابتی باشه و هی این بچرخه بین مردم. یا یکی مثلا بیشتر گیرش بیاد یکی کمتر. این دیگه شنیدی دیگه، بهش میگن زیرو سام گیم اگه چنین حالتی باشه. در صورتی که خب اینطوری نیست، ما دیولوپمنت داریم، پیشرفت داریم، ثروت افزوده میشه، تکنولوژی پیشرفت میکنه، صنایع قدرتمندتر میشن، تجارت بالا پایین میشه و این ثروت هم داره افزایش پیدا میکنه در کنار این و کم و زیاد میشه. در صورتی که تصور کارگردانایی مثل کارگردان فیلم پرسایت اینه که نه، ما میایم لیت استیج کاپیتالیسم رو در نظر میگیریم که میگن سرمایه داری اون سطح های آخرش، مثلا ما سرمایه داری رو میاریم توی یک کشور 100 سال میذاریم بره جلو و دیگه میبینیم اون آخرش هیچ جای مانوری نداره و شکست میخوره و نظام از هم میپاشه. در صورتی که چنین چیزی نمیشه، چون اینا دارن سرمایه داری رو یک زیرو سام گیم در نظر میگیرن، در صورتی که نیست، توش ثروت زیاد هم میشه. و برای همینه من در نهایت با اون پیام
ده پلتفرم رو ببینی که اصلا پس روانی میشی که اون دیگه خیلی زیرو سام گیمه.
آره دیگه توی اون فیلم هم مثلا
میخواه الان اسپویل نکنیم ولی تو تحقیقی که میشه.
خب توی اون فیلم هم دقیقا همینه دیگه مثلا.
بعد حالا من چیز بگم فقط به کسی که داره میشنوه، ببین عرفان ندیده ده پلتفرم رو، به قول آقای فراستی که من ندیده نقد میکنم، یعنی قبل حال نکرد ندید، من دیدم. حالا بگو بگو.
من یه سری صحنه ها از اون فیلم رو دیدم و داستانش رو خوندم و واقعا حالم بد شد. یعنی اصلا همون صحنه هایی هم که دیدم، اون قاب بندی و اون هدفی که سینماتوگرافر و اون کارگردان داره واقعا مبتذله، واقعا احمقانه است. و توی اونم دقیقا، حالا نمیخوایم خیلی اسپویل کنیم، ولی اون استعاره‌ای که میاره برای این نظام سرمایه‌داری اینه که آره، یک میزی هستش روش مثلا اینقدر غذا هستش و دیگه باید افراد با اون سر کنن.
اون اصلا دوزش خیلی نمیشه. بالا، یعنی این در مقابل این فیلم پاراسایت در مقابل ده پلتفرم اصلا پیچی نیست.
اون شدیداً احمقانه است. من اصلا اون رو نه تنها اثر خوبی نمیدونم، اصلا سینما هم حساب نمی کنم. چون من به این فیلم ها میگم فیلم های جوگیرانه، مثلا طرف سوادش رو نداشته، یه ایده اومده تو ذهنش و اومده اینو نوشته ساخته و یه دم از اون احمق‌تر میان این رو بولد
میکنن. حالا عرفان من یه چیز بگم، بحث خیلی جالبی رو گفتیم، ما الان نیم ساعت هم داریم صحبت میکنیم، نمیدونم پادکست تایمش احتمالا طولانی تر میشه، عیبم نداره مخاطب پادکست کسی که عادت داره معمولا به چیز طولانی. من یه چیز فقط بهت بگم، ببین کسی که داره فیلم میسازه، اصلا این حرفی که داره میزنی خیلی جالبه، کسی که داره فیلم میسازه چقدر باید تخصص به نظرت داشته باشه. ببین چون فیلم و داستان، که داستانی که در واقع فیلم از روش ساخته میشه، واقعا یه ابزار خیلی قدرتمندیه که افراد یه سری چی میگن در واقع طرز تفکرشون تغییر بکنه. خب و خب اون کسی که داستانو داره مینویسه، کسی که داره کارگردانی میکنه، چیزی که دارن القا میکنن خیلی مهمه که بدونن پیام درستیه، نیان مثلا یه چیز مزخرف بندازن تو ذهن بقیه. خب همون ده پلتفرمی که داری میگی و من خودم حقیقتا بخوام راستش رو بگم، من به عنوان یک مخاطب عام دوست داشتم فیلمشو ولی پیامشو اصلا دوست نداشتم. حالا اسپویلم نه در حدی میگم که اسپویل نشه، ولی خب پیامش یعنی اینجوری بود که آقا هر کی در واقع نظام سرمایه‌داری بده دیگه، نظام سرمایه‌داری بده و اصلا یعنی من اینجوری فهمیدم که نرو دنبال پول درآوردن، مثلا بخوای بری طبقه بالا عادی باش، سعی کن یه آدم عادی باشی، یعنی من این پیام ازش گرفتم. و خب این به نظرت چقدر مهمه که اون کارگردان و نویسنده اصلا اطلاعات داشته باشن چیزی که دارن میدن، چی میگن، محتوایی که دارن میدن و مطمئن باشن چیز درستیه.
از من بپرسی که خودم دوست دارم الان یک فعال بالقوه هستم در آینده توی این فضا، خیلی مهمه و یه مسئولیت خیلی سنگینی هم هست کسی که بهش میدون داده میشه یه چیزی بسازه توی این صنعت یا هر میدیوم هنری دیگه. ولی خب این بحث خیلی پیچیده است و خیلی طولانیه، من یه اشاره بهش میکنم. اصولا یه عده سینماگر هستن که میگن فیلم هدفش سرگرم کردنه و فراتر از اون اصطلاحا جالب نیست اظهار نظر کنه. یه عده نه، کاملا برعکسه، میگن فیلم هدفش اینه که بیاد یه حرفی بزنه، یه چیزی پیام داشته باشه، مفهومی داشته باشه.
ببین یه عده اول مشکل اینه که مثل اینه که ما بگیم آقا غذا هدفش سیر شدنه، لذت بردن غذا. آخه بعد سر اینه توی غذای بد بخوری اذیتت میکنه شکم تو، یعنی این خیلی، یعنی اون لول یکشه، لول یکش تو رو سرگرم میکنه، لول دو یه سری مفاهیم رو میندازه تو مغزت. اینم به نظرم
آره چه بخوای چه نخوای،
همون مثل تاثیر غذا، یه غذای بد بخوری.
نه خب اون عده اول که این حرفو میزنن، حرفشون هم مثلا این نیستش که مهم نیست فیلم چه پیامی داره، حرفشون بیشتر اینه که اصلا فیلم باید سعی کنه خیلی حرف نزنه، یعنی
مثل آره ویدیوهای تیک تاکرها، مثل چیزای ویدیوهای اینستاگرام.
آره یعنی مثلا ادعای چیز نکن که آه خیلی حرفا داری برای گفتن، اوور د تاپ نباش اصطلاحا. حالا این یه بحثی که خیلی دوست دارم در آینده مفصل بهش بپردازیم، مثلا تو فیلمای مفهومی تر، فیلمای سورئال تر، چه میدونم بریم به سینمای دارن آرونوفسکی سر بزنیم، خیلی بهتر میشه بهش پرداخت. ولی برای این در همین حد بگم که به نظرم اگر شما یک فیلم سازی و میخوای بیای یک فیلمی، یک داستانی بگی، تعریف کنی که توش به یک بود چه میدونم سیاسی یا فضای جامعه شناسی یا حتی اقتصاد وارد بشی، باید خیلی در مورد اون موضوع بدونی که به حاشیه نری، به انحراف کشیده نشه روایتت، که آخر اون حرفی هم که میزنی درست در نیاد، یا چه میدونم توی فضای دیبیت، فضای جدی بحث و گفتگو، کسی آدم حسابش نکنه، چون این اتفاق میفته دیگه. مثلا یه فیلمی هستش خیلی هم مطرح میشه، یه عده معتقدن خیلی حرفا داره، ولی خب ما دو تا صاحب نظر بیاریم بشونیم و بگیم در موردش حرف بزنیم، میگن نه چنین چیزی نیست، فیلم میخواد یه حرفایی بزنه ولی بلد نیست چجوری بزنه. حالا تو کیس پلتفرم که اصلا به نظر من اون فیلم حرفی نمیزنه، مثلا به مرحله‌ای نرسیده که بخواد حرفی بزنه، تو پرسایت خیلی بهتره، چون کارگردان بی‌طرفه نسبتاً و حتی شاید بگم بالای 60% هدفش اینه که داستان خوب به مخاطب بده و
خدای کارگردان
ببینه و لذت ببره.
خدای کارگردان، یعنی من نه به اون، الان من فیلمو دیدم دیگه، نه به اون خانواده پول داره حس بدی دارم، نه به اون کسایی که حالا به نظرم هدفش در واقع انگل بیشتر خطاب شدن، یعنی من نه به اون خانواده چهار نفره، نه به اون پول داره، خانواده چی بود اسمش، پول داره پارک
پارک.
آره من حس بدی به هیچ کدوم ندارم، به هر دوتا حق میدم الان بعد فیلم، یعنی هر دوتا به نظرم اوکی بودن، یعنی واقعا توازن رو تونست برقرار کنه تا حد زیادی.
آره دقیقا، یعنی اینجوری نیستش که مثل یه موعظه‌گر بیاد بره بالای منبر و بگه آره اینجوریه اینجوریه اینجوریه، یه سری ایده ها بهت بده، میذاره روایت اون حالت طبیعی خودش رو طی کنه و خیلی هم از نماد استفاده نمیکنه. حالا مثلا اون صحنه‌ای که گفتی داشتن رو زمین میخزیدن اصطلاحاً، آره اونا نسبتاً نمادگرایانه میشه، ولی خب فیلم خیلی درگیر نمیکنه.
یه چیزم هست، اصلا کارگردانم نخواد از نماد استفاده کنه، یه سری نمادا هم اینجوری میتونه در بیاد، یعنی پتانسیلش هست. این مثلا این مویی که اینجا بود، موی مثلا مورچه‌ایه که گربه‌ایه که مثلا تو این داستان نمیدونم تو اون کتاب اومده، میدونی فازای این شکلی هم هست بخوای جز
آره
بشی.
به خصوص آدمایی که خیلی دنبال این چیزا آره هستن پیدا میکنن،
عجیب غریب در میاد از توش.
آره
حل دیگه، صحبت دیگه، چیزی؟
نه چیزی به ذهنم نمیرسه، حالا اگر نکته ای هست میتونی.
آره نه دیگه، نکته نیست، نکته نیست. و چقدر جالب و چقدر خوب. فقط من اینو بگم، ما خیلی داریم اینو در واقع آخر شب ضبط میکنیم. من اگه پراکنده صحبت کنم، توپق زدم، یا عرفان اگه این کارو کرد، بدونید داستانش اینه، یکم به ما حق بدید. بعد تجربه اولین پادکستمون هم هست و دیگه طبیعیه. و اینکه 37 دقیقه شد دیگه، 38 دقیقه شد تا الان. حالا تایمی که ما صحبت کردیم احتمالا موزیک و اینا هم روش میاد بیشتر میشه، حرفی نمونده. خب عرفان تو خدافزی تو بکن که من حرف پایانی رو بزنم.
بسیار عالی، ایشالله که هفته های آینده میریم سراغ یه سری فیلم های دیگه و صحبت های خوبی رو اینجا رقم میزنیم، پربار، عمیق.
حتما حتما. حتی با من خیلی آدم عمیق نیستم، ولی خب ایشالله با تو میتونیم به اعماق بریم.
نه با چه حرفی، خودت کار کشته ای که این.
نه تو این زمینه واقعا من حرفی ندارم. خب قطعا این فیلم خیلی جزئیات داره که میتونید نقدش رو سرچ بکنید، چه انگلیسی چه فارسی مطالعه بکنید. امیدوارم لذت برده باشید از این پادکست. مرسی همراهمون بودین، موفق باشین، خدا نگهدارم.